بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این حدیث شریف کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون رسیدیم به کلام مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف و به حمد الله این مقداری که آقایون نوشته بودن و به من ارائه دادن انصافا دیدم که بیش از اون حدی بود که من انتظار داشتم، چون عبارات مرحوم اصفهانی عبارات مشکلیه و آقایون با حوصله و دقت کلام ایشون رو تلخیص کردن و حالا بعضی از آقایون دیگه هم اگر ندادن اونها هم لطف کنن که اینها دیده بشه و انصافا خوب بود و من نتیجه شو انشاءالله حالا فردا و پس فردا خدمت آقایون عرض میکنم. مرحوم اصفهانی علی الله مقامه الشریف ایشون بعد از این که میفرمایند مرحوم آخوند ورود در این روایت رو به معنای صدور قرار داده، میفرمایند که ما نمیتونیم ورود در روایت رو به معنای صدور قرار بدیم. مدعای مرحوم اصفهانی مرکب از دو چیزه: یک، ورود در این روایت به معنای وصول الی المکلفه و ما ورود رو به معنای صدور نمیتونیم معنا بکنیم، و دوم اینکه این اباحه در روایت اباحه ظاهریه است. اون وقت این مدعا رو مخصوصا اون قسمت اول مدعا رو با دو بیان و دو طریق اثبات میکنند. یک طریق این است که ما بر فرضی که بپذیریم ورود ظهور در صدور داره، باید حتما هم بر وصول الی المکلف بکنیم. اگر بپذیریم ورود در این روایت به معنای صدور و ظهور در صدور داره، برهان اقامه میکنن بر این که حتما این ورود را باید در خلاف ظاهر حمل بکنیم و حمل بر وصول الی المکلف بکنیم. و دلیل دومشون این است که میفرماین اساسا ما برای شما اثبات میکنیم که ورود و لفظ وردن ظهور در وصول داره، ظهور در وصول الی المکلف داره. این اساس مدعای مرحوم اصفهانی. و من اینجا این نکته را عرض بکنم، وقتی یک عبارت یک محققی رو انسان میخواد ببینه، اول ببینید که به دنبال اثبات چه مطلبی این محقق، اول ببینید مدعا چیه، یعنی اول یک دور مراجعه کنید، دقت بکنید در کلام، ببینید اون مدعای اصلی چیه، چی میخواد بگیم محقق. مرحوم اصفهانی در اینجا دو طریق ذکر میکنن. یک طریق بر فرض این که لفظ ورود ظهور در صدور و جنب داره، اما در این روایت باید هم ببر وصول کرد و اثبات میکنن ورود به معنای صدور با هیچ اباحه‌ای سازگاری نداره، نه اباحه ظاهریه، نه اباحه واقعیه و نه اباحه مالکیه. و راه دوم این است که اساساً از نظر لغت اثبات میکنم که ورود ظهور در وصول به مکلف داره. اون وقت بعد میفرمان پس ما باید ورود در این روایت رو معنای وصول معنا کنیم. اگر به معنای وصول معنا کردیم، لا محاله اون مطلق به معنای اباحه ظاهریه میشه. خب حالا این مدعا ابتدامیان میفرمایند ما سه نوع اباحه داریم. باز قبل از این که این کلام ایشون رو بگیم، اینم در یکی از نوشته های آقایون بود و منم در انصافا خوب دقت کرده، مرحوم اصفهانی هم رو کلمه مطلق بحث کرده، هم رو کلمه حتا بحث کرده، هم رو کلمه یردو، سه تا عنوان رو درش بحث کرده. می فرماید کلمه مطلق که به معنای اباحه است، خارجاً ما سه جور اباحه داریم. یک اباحه داریم، اباحه لاحرجیه، اباحه مالکیه در مقابل منع عقلیه. به چه معنا؟ می فرماید که به معنی لاحرج من قبل المولا فی قبال حضر العقلی لکونه عبدا مملوکا ینبغی ان یکون وروده و صدوره عن رأی مالکه. چون انسان عبد برای خدای تبارک و تعالی، هر فعل و ترکش از روی رأی مالکش باید باشه، این مسلمه. اون وقت اینجا اگر گفتیم عقل به انسان میگه از ناحیه مولا برای تو منعی نیست، این میشه اباحه مالکیه یا لاحرجیه، که این در مقابل اباحه شرعی است که بعدن میگیم. پس اباحه لاحرجیه در مقابل منع عقلیه، اش اباحه عقلی هم میتونیم بگیم. عقل میگه برای تو مباح تا مادامی که منعی از طرف مولای تو نرسیده باشه. قسم دوم اباحه شرعیه ظاهریه است. اباحه ظاهریه میفرمان در اون موضوعی که محتمل الحرمت، این اباحه میان یه موضوعی که ما احتمال میدیم شارع او رو حرام کرده باشه، اگر شارع آمد گفت این مباحه، میشه اباحه ظاهریه. در مقابل اباحه ظاهریه، اباحه شرعیه واقعیه داریم. هر دو شرعیه، هر دو شارع بیان میکنه، فقط فرقش این است که در اباحه شرعیه واقعیه ناشعتون انلا اقتضائیت الموضوع، در افعال واجب موضوعش اقتضای وجوب داره، در افعال حرام موضوعش اقتضای حرمت داره. در اباحه واقعیه بگیم این موضوع خالی از مصلحت و مفسده است، چون خالی از مصلحت و مفسده است هیچ اقتضایی نداره. لذا اباحه واقعیه ناشی از لا اقتضاییت موضوع، اما اباحه ظاهریه ناشی از تسهیل بر مکلفه. یعنی شارع در این جایی که من احتمال حرمت میدم، اگر شارع آمد فرمود مباحه، این اباحه ملاکش دیگه لا اقتضاییت موضوع نیست، ملاکش خلوص موضوع از مصلحت و مفسده نیست، ملاکش تسهیل بر مکلفه. پس ببینید اباحه شرعیه هم دو نوع شد، اباحه شرعیه واقعیه، اباحه شرعیه ظاهریه. میریم سراغ کلمه حتی رو هم عرض بکنیم. مرحوم اصفهانی فرمود حتی در سه احتماله. یک احتمال این است که غایت باشه، احتمال دوم این است که معرف باشه، و احتمال سوم این است که شرط باشه و قید باشه. کل شیء مطلق حتی تعلم حتی یرجع فیه نهیون. اگر قایت گرفتیم معناش این است که این اباحه، این اطلاق تا این زمانه، تا زمانی که از طرف شارع نهی وارد بشه. اما اگر آمدیم معرف گرفتیم معناش این است که میاد در دائره موضوع هر چیزی که نهی از طرف شارع ندارد مباح. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی کل شیء لا یرد فیه نهیون مطلق. اگر معرف گرفتیم هر چیزی که نهی نداره مباح، هر چیزی که مباح نهی نداره. و یا بیم رو شرط بگیریم، بیم کل شیء که لا یرد و فیه نهیون به عنوان قید باشه، به این بیان که عدم هر ضدی قید برای ضد دیگر هست. در جای خودی ثابت شده است که بین متضادین بیاییم بگیم عدم هر ضدی قید برای ضد دیگره، روی مبنا که باز اینا رو توضیح میدیم. پس ببینید مطلق رو سه احتمال مرحوم اصفهانی داد، حتی رو سه احتمال درش داد، یردو هم دو احتمال، یک مطلب دیگر هم داره مرحوم اصفهانی. این یرد فیه نهیون مراد نهی از جانب کیه؟ نهی از جانب شارع یک احتمال، نهی از جانب پیامبر یا وصیه پیامبر هم یک احتمال دیگر. ما کلمات مرحوم اصفهانی رو بررسی کنیم، این چهار محور درش وجود داره. مطلق و سه احتمال دادن، حتی رو سه احتمال دادن، یردو رو دو احتمال دادن، نهی رو هم دو احتمال. خب حالا بیم بررسی مطلب. اولین مطلبی که بررسی میکنن، خب باز این رو هم عرض بکنیم، ایشون میفرماین که اگر ورود به معنای صدور باشه، احتمال این که مراد اباحه شرعیه واقعیه یا اباحه شرعیه ظاهریه باشه محال و ممتنع. روی این که ما یرد رو به معنای صدور بگیریم، این دو احتمال امتناع داره. فقط اونی که امکان و قابلیت داره اباحه مالکیت، اما اونم در حد قابلیت، اما اونم بهش اشکال وارده. و در نتیجه مرحوم اصفهانی اثبات میکنه که اگر یردو به معنای صدور باشه، نمیتوانیم اباحه شرعیه واقعیه رو اراده کنیم، نمیتوانیم اباحه شرعیه ظاهریه رو اراده کنیم. این دوتا بودیم چی داره؟ ممتنعه. اباحه مالکیه ممکنه، اما اونم مواجهه با یه مانعیه. و به نتیجه اصلا در فرض این که یرد به معنای صدور باشه، هیچ کدوم از این سه احتمال جریان نداره. وقتی جریان نداشت، چاره ای نداره که یرد رو به معنای چی هم بکنیم؟ وصول معنا بکنیم. خب تا اینجا یک گزارشی داریم از کلام اصفهانی. مدعای اصفهانی رو گفتیم، محورهای کلام اصفهانی رو گفتیم. حالا که هم مدعا روشن شد، هم محورهای کلام اصفهانی روشن شد، میرم سراغ توضیح مطالب ایشون. میفرمایند که اگر ما یردو رو به معنای صدور بخواد بگیریم که مرحوم آخوند احتمال داد، بیاییم بگیم اباحه شرعیه واقعیه. میگن روایت معنا کنیم، کل شیء مطلق، یعنی کل شیء شک فیه لذته و حرمته مباح واقعا. تا چه زمانی؟ تا زمانی که حتی یرد فیه نهیون. می‌فرماید این مستلزم خلف میشه. این اشکالش این است که خلف فرض لازم میاد. چرا؟ برای اینکه اگر شما گفتید کل شیء مباح بالاباحه الواقعیه، معنای اباحه واقعیه این است که طبق معنایی که کردیم این است که این شیء که اقتضا ندارد، لا اقتضاست، هیچ اقتضایی نداره، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای حرمت. اون وقت میگید حتی یرد فیه نهیون، اگر نهی بخواد صادر بشه در این مورد متوقف است برای این اقتضای حرمت داشته باشه. چیزی رو که فرض کردیم اقتضا نداره، آخرش باید بگیم مقتضی حرمته و قاضا خلفون. پس نمیتونیم این اباحه رو به اباحه واقعی معنا بکنیم. اینجا یک اشکالی رو مطرح میکنن و جواب میدن. مستشکل میگوید جناب اصفهانی چه اشکال داره که این لا اقتضائیت من حیث الذات باشه، یعنی من جهت ذاتهی لا اقتضائیت، اما چه اشکال داره که اگر عنوان دیگری عارض این بشود به جهت اون عنوان اقتضای حرمت پیدا بشه؟ مستشکل مثال میزنه میگوید که آب خودش اقتضای حرمت نداره، آب مباح بل اباحه الواقعیه، همین آب اگر معروض عنوان قصب قرار گرفت شد ماء مقصوب میشه حرام. شما در الماء المقصوب حرمت رو آوردید از کجا؟ میگیدی عنوانی عارض شد. خود آب اقتضا ندارد حرمت را، لا اقتضا، حرمت به برکت این عنوان آمده، عنوان عارضی. در همین جا همین رو بگیم، بگیم کل شیء مطلق، اباحه مطلق برای مطلق را چی معنا بکنیم؟ اباحه واقعیه. هر شیئی اباحه واقعیه دارد، یعنی لا اقتضا به نظر الی ذاته. اما منافات نداره همین شیء یه عنوانی عارض بشه برای این شیء، به جهت اون عنوان نهی برش وارد بشه، حرمت برش بیاد. مرحوم اصفهانی در جواب می فرماید که فرق است بین این که نه بیا در همون موردی که اباحه آمده، و ظاهر روایت همینه، ظاهر روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، ظاهر روایت همینه، نه بیا در همون موردی که اباحه در همون مورده، یا اینکه نه در اون مورد یه عنوانی عارض بشود و نه به اون عنوان تعلق پیدا کرده، اون عنوانم بیاد انتباق برای این مورد پیدا بکنه. بین این دو مورد فرقه. اصفهانی فرمود در الماء المقصوب یه آب داریم، آب مباح، نه مستقیما روی خود ما نیامده، نه آمده رو عنوان قصبه، اون عنوان آمده برای این آب چی شده؟ منتبه شده. همون غیر ما نهنفیه. در ما نهنفی میگیم نه بیاد به همونی که اباحه رو تعلق پیدا کرده رو تعلق پیدا کنه، این مستلزم خلفه. اباحه معنوش لا اقتضائیته، نه معنوش اقتضائیت حرمته. بعد اینجا وارد اون سه قسم حرفا میشن. شیء تماشایی داریم، بله چه مسیح ورود است. میدونن اگر شما شیء مشکوک رو بدید به عنوان مشکوک و اباهه و اباهه واقعیه من رو بدم و فرض از یه اباهه واقعیه هست اباهه واقعیه به خود شیعه نه به عنوان شیء مشکوک دید ما روایت در آخر به شیء مشکوک معنا می کنیم ولی متعلق اباهه واقعی شیعه نه شیء مشکوک نه نداره دخالت نداره درش نه دخالت نداره اگر همین ببینید ما اگر گفتیم اباهه واقعی داشت ولو الان بگیم شیء مشکوک اما این شک در این اباهه واقعی دخالت نداره چرا امکان داره اما الان فرض ما این نیست فرض ما این است که نه امکان نداره مشکوک به عنوان مشکوک اباهه واقعی داشته باشه نه اباهه واقعی میاد رو خود موضوعات و عناوین اولیه‌شون و عناوین واقعیه‌شون یعنی خود شی من حیث هو و شی اگر یک حکم اومد رو شی به علاوه شک اون دیگه واقعی نیست حکم واقعیه روی موضوع به ما و موضوع میاد روی شی به عنوان اولی موضوع میاد رو عنوان دیگه نمیاد بعدی فرماید که هازا ازا ارید ما هو و ظاهر و خبر یعنی این که ما آمدیم گفتیم اگر یردو به معنای یسترو باشه اباهه نمیتونه اباهه واقعی باشه روش فرضش که حتی رو به عنوان قایت قرار بدیم اگر حتی به عنوان قایت باشه اشکالش همین استلزام خلوفه این هازا در کلام اصفهانی یعنی این اشکال استلزام خود روی این فرض است که ما حقا رو به عنوان قایت قرار بدیم اما دو احتمال دیگه در حقا وجود داره یک احتمال احتمال معرفیت احتمال معرفیت معرف هم احتمال مشیریت مثل عنوان مشیر که میگیم عنوان مشیر که بشه این طور میشه میگیم چیزی که موضوعی که درش نهی نیامده است مباح است به اباهه واقعیه و موضوعی که درش نهی آمده است مباح نیست میگیم قید میشه لغو الان این بیان بدیهی میشه این چیزی که مباح واقعی نهی نداره چیزی که نهی داره مباح واقعی نیست این بیان واضحاته در حال که این روایت چیز دیگه یه باید به ما بگه ما بیایم روایت رو با این همه احتمالات بگیم روایت میگه چیزی که نهی ندارد مباح واقعیست این بیه همه بدیهیه نیاز آمده روایت نبود هر جو که نهی نداره مباح واقعی حالا ایزه بگرم چیزی که نهی نداره مباح واقعیه بس شک رو نهی رفی کارنم خود به خود نمی آن چون موضوع مباح واقعی شیعه از کنم در جواب های سر شیع به مباح واقعی این چیزی که نهی نداره مباح واقعیه چیزی که مباح واقعیه نهی نداره اصفهانی فرمان این بیان یه امر بدیهیست که نیازی به اومدن این خبر نبوده شدن لیکن این که حالا من این مثال رو من میزنم در کلام اصفهانی نیست امام بفرماید چیزی که حرامه واجب نیست روشن چیزی که حرامه واجب نیست بفرماید چیزی که واجبه حرام نیست خب روشنه نیاز به بیان نداره چیزی که مباح نهی ندارن حالا این روایت با عظمت بخواد یه مطلب روشن سطحی بیشه با افتاده رو بیان بکنه هرگز پس معرف نمیتونه باشه بیاییم این حتی یرد فیه نهیون را به عنوان شرط قرار بدیم رو کدام مبنا روی مبنا که وجود هر ضدی مشروط به عدم ضد دیگرش هست، وجود سیاهی مشروط به عدم سفیدیه. روی این مبنا که وجود هر ضدی مشروط به عدمش، و باز این مبنا که بین الاحکام کی وجود داره؟ تضاد وجود داره، که اول باید ولو مرحوم اصفهانی به این مبنای دوم اشاره نکرده، ولی اول باید این مبنا رو ذکر بکنیم. در اینجایی که میخوایم این رو قید و شرط قرار بدیم، روی این دو مبنا، یک وجود تضاد بین الاحکام، بین وجوب و حرام تضاده، بین اباحه و وجوب تضاده، بین اباحه و حرمت تضاده، تضاد بین الاحکام که اگر یادتون باشه بحث خیلی مفصلی داشت آیا بین احکام تضاد هست یا نه، 8 سال پیش ما مطرح کردیم این بحث رو. مبنای دوم، حالا که تضاده، قاعده این است که هر ضدی مشروط است به عدم ضد دیگرش. بیان در اینجا بگیم امام فرماد بله مباح، مباح ضد برای حرمت، لذا تو روایت مشروط شده به عدم نهی. روی این مبنا مرحوم اصفهانی زمانی عیبی نداره، ولی این مبنا باطله. یعنی اینی که بگیم هر ضدی مشروط به عدم دیگریش هست، مشروط به عدم ضد دیگر هست، این مبنا باطله. پس معرفیت نمیتواند باشه، شرطیت نمیتونه باشه، باقی مونه روش قایت. قایت هم باشه اگر اباحه رو اباحه واقعیه بگیریم، مستلزم خلفه. این قسمت اول کلام اصفهانی. ما قبل از این که قسمت های دیگه کلام اصفهانی رو شروع کنیم، اشکالاتی که بعد همین قسمت اول وارده، امام رضوان الله علیه دو سه تا اشکال دارن برای همین قسمت اول. صاحب کتاب منتقا اشکال داره، این رو پیش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.